ساعت 24 12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های آغازین روز جمعه 24 مرداد 1399 در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرتضی قاسم‌فر هستم، یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش ها و گفتگوهای متعدد. البته آخرین خبرهای ایران و جهان را هم در همین ابتدا خواهیم شنید از همکارم الهی رحمان شد.
سلام شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از توافق تاریخی اسرائیل و امارات متحده عربی برای عادی سازی کامل روابطشان خبر داد. بر این اساس امارات تبدیل به اولین کشور عربی حاشیه خلیج فارس می شود که با اسرائیل روابط عادی سیاسی و دیپلماتیک برقرار می کند. این کشور همچنین پس از مصر و اردن سومین کشور عربی می شود که اسرائیل را به رسمیت می شناسد. دولت با پوزش دونالد ترامپ این توافق را گامی مهم برای صلح در خاورمیانه دانسته است. کاخ سفید واشنگتن هم در بیانیه خبر داد که در نتیجه این دستاورد دیپلماتیک و به درخواست دونالد ترامپ و با حمایت امارات متحده عربی، اسرائیل اعلام حاکمیت خود بر کرانه باختری را متوقف خواهد کرد و بر گسترش روابط با سایر کشورها در دنیای عرب و اسلامی متمرکز خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین گفت که در هفته‌های آینده مراسم رسمی امضای توافق رهبران اسرائیل و امارات در واشنگتن برگزار خواهد شد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران میگوید ایالات متحده روز پنجشنبه یک متن 6 صفحه‌ای حقوقی را به اعضای شورای امنیت ارائه می‌کند که در آن استدلال حقوقی این کشور در زمینه قطعنامه 2231 توضیح داده خواهد شد. پنجشنبه عزیزان به وقت محلی آمریکا. این دیپلمات آمریکایی در یک نشست تلفنی خبری با اشاره به برخی جزئیات این متن گفت تحولات خارج از چارچوب قطعنامه 2231 حق آمریکا را برای استفاده از مکانیزم ماشه از بین نبرده و نخواهد برد.
Resolution 2231 establishes a fixed term.
قطعنامه 2231 به یک اصطلاح مشخص اشاره می کند، عضو برجام، که این به ایالات متحده هم اشاره دارد و شرط دیگری را برای عضو برجام در نظر نگرفته است. تحولات دیگر خارج از چارچوب قطعنامه 2231 حق آمریکا را برای استفاده از مکانیزم ماشه از بین نبرده و نمی تواند ببرد. برجام یک سازوکار سیاسی غیر الزام آور است و قطعنامه 2231 هم این توافق سیاسی را الزام آور نکرده است. برایان هوک که در آستانه تحویل سمت خود به الیوت آبرامز است گفت کشورهای منطقه منتظر نظر مثبت اعضای شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی آمریکا هستند. او همچنین در واکنش به منتقدان گفت آمریکا 19 ماه در حال مذاکره درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بوده و حال که 66 روز از این تحریم باقی مانده فرصت بسیار کوتاه است. قطعنامه پیشنهادی آمریکا در حالی به رأی گذارده خواهد شد که روسیه و چین گفتند آن را وتو خواهند کرد. در این صورت واشنگتن در پی استفاده از مکانیزم ماشه است که میتواند همه تحریم‌های پیشین سازمان ملل بر ایران را بازگرداند. و یک مقام آمریکایی که به لبنان سفر کرده روز پنجشنبه گفت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI به تحقیقات درباره انفجار بیروت ملحق خواهد شد. دیوید هیل معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا گفت لبنان از FBI دعوت کرده که در تحقیقات درباره انفجار مهیب بیروت مشارکت داشته باشد. بر اثر انفجار سهمگین روز سه‌شنبه 14 مرداد که دلیل آن آتش سوزی در نزدیکی انبار حاوی 2750 تن نیترات آمونیوم بود، بیش از 170 نفر کشته، 10 نفر مفقود و حدود 6000 نفر مجروح شدند. مقامات محلی بیروت خسارات ناشی از انفجار را بین 10 تا 15 میلیارد دلار تخمین زده و میگویند 300 هزار نفر نیز بی خانمان شدند. این انفجار باعث اعتراض‌های گسترده به ناکارآمدی دولت مردان لبنانی شد که در نتیجه آن نخست وزیر این کشور استعفا داد. و خلاصه آن که تعداد کل قربانیان ویروس کرونا در دنیا از 750 هزار نفر فراتر رفته و تعداد کل مبتلایان نیز در آستانه رسیدن به 21 میلیون نفر است.
ساعت سپاسگزارم الهی روانشاد آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله نیمه شب من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. برقراری رابطه کامل اسرائیل با امارات، آیا این مسئله درهای تازه‌ای در خاورمیانه خواهد گشود؟ در این باره با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد. شکایت محمد باقر قالیباف از سه فعال رسانه‌ای و یک نماینده مجلس، این موضوع رو هم در گزارش و گفتگویی برخواهیم رسید. وضعیت بورس تهران و شرایط کلی آن در شرایط کسری بودجه دولت رو در دیدگاه های یک کارشناس اقتصاد بررسی خواهیم کرد. اخبار کرونا در ایران و جهان و نیز خبرهای ورزشی و شرایط تیم ملی فوتبال ایران موضوعات دیگری است که اگر تا پایان این مجله نیمه شب با ما همراه باشید خواهید شنید. همینطور که در خبرها هم شنیدید، ایران و امارات و اسرائیل در پی یک رابطه پایدار امروز روز پنج شنبه بیانیه مشترکی منتشر کردند و در اون گفتند که ابوظبی و تل‌آویو رسماً روابط خودشون را عادی می کنند. این بیانیه مشترک بین این دو کشور و امریکا نشون میده که در مقابل عادی سازی روابط امارات قرار است که برنامه الحاق اراضی فلسطینی هم از سوی اسرائیل متوقف بشه. این یک دستاورد تاریخی خوانده شده و گفته شده که صلح خاورمیانه رو تقویت خواهد کرد. در همین باره ساعتی پیش با جلیل روشندل گفتگو کردم، کارشناس روابط بین الملل، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین المللی دانشگاه کارولینای شرقی، و ابتدا از او در باره اهمیت این رابطه پرسیدم و اینکه این برقراری رابطه آیا پیامدهای دیگری هم در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در پی خواهد داشت. جلیل روشندل:
بله، البته توافق بسیار مهمی است، علی رغم این که امارات متحده عربی و اسرائیل در گذشته برای سالیان دراز با هم همکاری‌های نزدیک داشتند و در زمین‌های مختلف کار می‌کردند، ولی این اقدام غیر قابل مقایسه با اون همکاری‌ها، به خصوص که از 1948 تا به امروز اسرائیل فقط دو تا توافق صلح با دو تا کشور همسایه داشته و با اونها روابط دیپلماتیک کامل برقرار کرده. حالا برقراری این رابطه در جهان عرب یک گام بسیار مهمی تلقی میشه، گرچه تا حالا هنوز از سایر کشورهای عربی به خصوص کشور خلیج فارس هنوز ما واکنش رسمی ندیدیم. منتها در این حال این مراسمی که برای اعلام این قضیه به سر گرفته شد در کاخ سفید، افراد معدودی درش بودن. در آمریکا فقط آقای یوسف الوتیبه سفیر امارات بود که ایشون در واقع تایید کرد که سخن از مناسبات کامل سیاسی بین امارات و اسرائیل هست و در واقع این رو ما بایستی اعلامی رسمی دولت امارات در نظر بگیریم. آقای روشندل، قدم اول تلقی کنیم، قدم اصلی برداشته شده.
آقای روشندل، این اتفاق به هر حال می‌دونیم که در منطقه خلیج فارس امارات به نوعی به یک کار خارق عادت رو بعد از دهه‌ها تنش بین کشورهای مشهور به جهان اسلام یا کشورهای عرب با اسرائیل انجام داده و این احتمالاً بدون مشورت با اعضای نزدیک دیگر شورای همکاری خلیج فارس مثل عربستان سعودی احتمالاً بعید هست انجام بشه. آیا به گمان شما کشورهای دیگری هم در خلیج فارس یا در سایر کشورهای عربی خواهند پیوست به چنین رابطه تا کنون شاذ و نادری با اسرائیل؟
به احتمال بسیار زیاد این قدم اول هست و قدم‌های دیگری پشت سر این قدم برداشته خواهد شد. فراموش نکنیم که همین چند ماه پیش بین عربستان و اسرائیل هم زمزمه نوعی بر حال مناسبات مطرح بود و اسرائیل در این پروسه این رو یاد گرفته برای اینکه بتونه این نوع رابطه رو برقرار بکنه بایستی بعضی از اقدامات رو انجام بده که بتونه به هر حال ملل اسلامی رو در این منطقه راضی بکنه. همینقدر که متوقف کرده ادغام سرزمین‌های ساحل غربی رو خودش برای خیلی از فلسطینی‌ها اقدام مهمی هست، اگرچه ممکنه کاملا همه جناها رو مثل حماس راضی نکنه، ولی حتی خود یهودیایی که در این سرزمین ها سکونت داشتن این رو اقدام رو تایید کردن و گفتن که شناسایی اسرائیل به این که در اینجا ما خیلی پیش نریم میارزه. من به طور یقین میدونم که این کار به دنبال این اقدام کشورهای دیگری هم سعی خواهند کرد که
بپیوندن
به چون برقرار بکنه.
بله، گفتگوی من رو با آیه روشندل شنیدید، جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین الملل که از ایالات متحده آمریکا ساعتی پیش با ما همراه بود. اما در خبرها داشتیم که روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از ارائه دادخواست علیه آنچه که تخریب کنندگان جایگاه مجلس توصیف کرد خبر داده. این در حالیه که خبرهای غیر رسمی هم از شکایت محمد باقر قالیباف از مصطفی میرسلیم و سه روزنامه نگار حکایت داره. در همین باره ساعتی پیش گفتگو کردم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، و ابتدا از او پرسیدم که دست کم دو نفر از کسانی که گفته میشه قالیباف از اونها شکایت کرده پیشتر هم با شکایت های قالیباف بازداشت شده بودن، و تحلیل آقای علیجانی رو از این موضوع پرسیدم. رضا علیجانی در پاریس.
واقعا هر قدر لجنهای ته استخر قدرت بیشتر به هم میخوره بوی گندش بیشتر بالا میاد. آقای قالیباف نظر کرده آقای خامنه‌ای و بیت ولایته و خیلی عجیبه که گزارش شورای شهر هست، گزارش سازمان بازرسی کل کشور هست، حالا مدارک شورای میرسلیم رسما داده به قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه میگه یک نماینده مجلس به خاطر همین اتهام در بازداشت، ولی آقای قالیباف علارغم این که کچلواری شده ولی روش‌های گازنبوری و هفتیرکشی و روکم‌کنی رو داره ادامه میده. و جالبم هست که روابط عمومی مجلس اومده وسط و خیلی شگفت‌انگیز این، یعنی صاحب منصبان قدرت در حکومت گویی اون پستشون و منصبشون امانت مردم نمیدونن، مالک و قیم و ارث پدریشونه. و مثلا وقتی از آقای هاشمی شکایت میشد روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت جواب میداد، یا آقای لاریجانی مول قوه قضاییه میومد. حالا مجلس هم انگار مثلا ملک شخصی آقای قالیبافه و به نظر میرسه این سه خبرنگارم باید خودشونو منگنه کنن با آقای میرسلیم که به حال استحکام بیشتری داره. ولی اینجا یکی از مصادیق مهم تحریف یا جابجایی جلاد و شهید است که آقای خامنه‌ای داره به مخالفین و غرب و همه دشمنان نسبت میده. حالا قوه قضاییه و حکومت و نظرکرده‌های ایشون جای جلاد و شهید داره عوض میشه، یعنی متهم به فساد در ریاست قرار میگیره و کسانی که فقط بازنشر کردن مسائل رسمی و گزارش‌های رسمی باید برن زندان. در اینجا اجازه بدید دو تا نکته‌ام در حاشیه بگم. یکی قدرت شبکه‌های اجتماعی واقعا داره به صورت یک ستون قوی در میاد، شفاف سازی میکنه، روشنگری میکنه، نوعی جبهه مقاومت مدنی و مردمیه. دومی هم راجع به آقای وحید اشتری که یکی از سه نفری است که ازشون شکایت شده، ایشون یکی از جوانها و شاخصهای جریان عدالت خواهه. حالا عدالت خواه یه دستشون خوب گلابیان، نیروهای امنیتی ساختن برای تصفیه حساب سیاسی، از پوشش مبارزه با فساد استفاده میکنن، اما یه جریان صادق‌تری داره که آقای اشتری از اوناست. اینا در واقع ریزشی های جدید از درون حکومت به سمت اکثریت یا به سمت صف مردم هستن. اگر اصلاح طلبات تو دهه 70 ریزشی های درون قدرت به سمت مردم با شعار آزادی بودند، اینها با شعار عدالت هستند. اگر اصلاح طلبات بیشتر رو جامعه مؤثر بودند، این جریان عدالت خواه بیشتر از درون قدرت، حتی جریان ولایی خیلی نفوذ داره و تاثیر گذاره، چون جامعه بنا به دلایلی با دیده تردید به اینا نگاه میکنه، چون اینا ظواهر حزب الله دارن، هنوز به ولایت ارادت دارن، با برجام مخالفن، تو سیاست خارجی متوهمن، ولی به نظر میرسه که همین صداقتشون در مبارزه با فساد همه جناهای حکومت اونها رو نجات میده و این پرده های فریب رو از جلو چشم اونها برخواهد در آینده درباره اونها بیشتر خواهیم شنید.
آقای علیجانی 30 ثانیه فرصت داریم، من میخوام مثلا بپرسم که اگه در رفتارشناسی آقای قالیباف دقت بکنیم، آقای قالیباف میدونه که در موارد قبلی این موضوع بیشتر خیلی به نفعش تموم نشده، این شکایت ها چرا اصرار میکنه روی شکایت ها؟
این واقعا تبدیل به رفتارشناسی جریان ولایی شده که دیگه از مشروعیت مردمی و اهمیت افکار عمومی خودشو کنار کشیده، فقط میخواد قدرت نمایی کنه، فقط میخواد روکم کنی برخورد بکنه. حتی دیگه جریان اصولگرا هم با اینها همدلی نداره، بسیاری از بدنشون ما میبینیم آقای جنتی در خبرگان بازور میره مجلس و با دهنکجی میکننش رئیس مجلس خبرگان. این هم از همون جنس رفتار لومپنیست که اقلیت حاکم به ویژه جریان ولایی در پیش گرفته.
گفتگوی من بود با رضا علیجانی، اما گزارش هم در همین باره داره، در همین باره داریم با از مهرداد میردامادی همکارم بشنویم.
علیرضا شریفی مدیر کل روابط عمومی مجلس اعلام کرده که روز چهارشنبه علیه کسانی که وی آنها را تخریب کنندگان جایگاه مجلس نامیده شکوایه‌ای به قوه قضاییه ارائه شد. علیرضا شریفی در توییت خود اشاره‌ای به نام افرادی که از آنها شکایت شده نکرده، اما از آنها این گونه یاد کرده که این افراد نباید با تابلوی روزنامه‌نگاری، عدالت‌خواهی و یا نمایندگی خود را از پیگیری قضایی تهمت مسئول بدانند. پیشتر مصطفی میرسلیم نماینده مجلس اعلام کرده بود که مدارک خود درباره رشوه 65 میلیارد تومانی محمد باقر قالیباف برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری را به قوه قضاییه تحویل داده است، موضوعی که سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین اسماعیلی هم سه‌شنبه گذشته بر آن صحه گذاشت.
گزارشی به قوه قضاییه واصل شده. ما داریم این ادعا رو بررسی می‌کنیم. رسیدگی‌ها نسبت به این موضوع شروع شده. یکی از نمایندگان سابق مجلس در این ارتباط بازداشت شده و در بازداشت هست.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم آلمان معتقد است که قوه قضاییه به یک دلیل ساده فاقد اراده لازم برای رسیدگی به این شکایت است.
رشوه همواره دو طرف داره، اما اینکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کنه که یک نماینده سابق به جرم دریافت رشوه بازداشت شده اما اعلام نکنه که رشوه دهنده چه کسی بوده و چه پیگیری قضایی شده، نشون میده که قوه قضاییه اراده‌ای برای پیگیری تخلفات آقای قالیباف در شهرداری تهران نداره.
پس از توییت علیرضا شریفی، صدرا محقق، دبیر گروه اجتماعی روزنامه شرق، در حساب توییتر خود نوشت: مجلس به خاطر انتشار خبری که یکی از نمایندگان آن را رسما اعلام کرده و سخنگوی قوه قضاییه هم بازداشت یک نماینده سابق را مرتبط با این پرونده رسما تایید کرده و همه جزئیات خبر هم در رسانه‌ها منتشر شده، از ما به خاطر انتشار همان خبر در شبکه‌های اجتماعی شکایت کرده است. وحید اشتری دیگر فعال رسانه‌ای است که از سوی مجلس از وی شکایت شده. وی روز پنجشنبه در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف می‌نویسد: شکایت حقوقی مجلس از بنده و دو تن از خبرنگاران و یک نماینده مجلس مایه تأسف و تعجب است. اگر کسی سوالی در مورد تخلفات دوره شهرداری شما داشته باشد یا مثلا در ماجرای رشوه 65 میلیاردی اتهامی را متوجه شما کند یا در موضوع خیریه همسرتان، مدارس غیر انتفاعی فرزند دلبندتان یا قائم مقام در بندتان مطلبی بنویسد، باید شخصا وکیل بگیرید و به عنوان شاکی خصوصی از وی شکایت کنید. احسان مهرابی در ارزیابی خود در مورد شکایت مجلس از سه روزنامه‌نگار و یک نماینده، این موضوع را بیشتر مسئله شخصی محمد باقر قالیباف می‌بیند.
هدف از شکایت مجلس در این پرونده این هست که موضوع پرداخت این رشوه پیگیری نشه، چون اگر این موضوع به صورت گسترده‌تری مطرح بشه، قاعدتاً روی وجه آقای قالیباف خیلی تأثیر داره و ممکنه که آراء ایشون را در سال دوم نامزدی برای ریاست مجلس کاهش بده.
مصطفی میرسلیم نماینده تهران 20 تیر ماه خبر داد که موضوع رشوه 65 میلیارد تومانی به تحقیق و تفحص مجلس در زمان حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران برمیگردد. مصطفی میرسلیم در گفتگو با پایگاه خبری برنا گفته بود هنگامی که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم رأی نمی آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده تشکر می کند. او افزوده بود اسنادی که دارم نشان می دهد رایزنی های پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص انجام نشده و رد شود. احسان مهرابی.
مطرح شدن این موضوع از سوی آقای میرسلیم، هرچند که به هر حال یک موضوع شخصی هست و نمیشه اون رو به کل حزب مؤتلفه اسلامی نسبت داد، اما به هر حال نشان دهنده یک سری درگیری ها در پشت پرده بین جناح‌های سیاسی خود اصولگرا داره و قاعدتا این درگیری ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تشدید میشه.
شماری از نمایندگان مجلس در شهریور ماه 1395 اعلام کردند که طرحی برای انجام تحقیق از عملکرد شهرداری تهران در صدور مجوز و پروانه‌های ساخت بی‌حساب و کتاب، انتصابات ناصحیح در شهرداری و واگذاری بی‌حساب و کتاب املاک به اعضای شورای شهر در دست تهیه دارند. دادستان کل کشور همان هنگام واگذاری املاک شهرداری را یک تخلف قطعی توصیف کرد و سازمان بازرسی کل کشور نیز در نامه‌ای میزان و جزئیات این واگذاری‌ها را برشمرد و خواستار بازگرداندن آن املاک شد. یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبگاه معماری نیوز که نامه سازمان بازرسی کشور را منتشر کرده بود، با 3 شکایت از سوی اداره حقوقی شهرداری تهران، معاونت قضایی شورای شهر تهران و نامه محمد باقر قالیباف مبنی بر انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی بازداشت شد. این سازمان در نامه خود شهرداری تهران را به ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و تزیع اموال عمومی به مبلغ 2200 میلیارد تومان متهم کرده بود. یاشار سلطانی که در 3 بهمن ماه سال 97 به 5 سال زندان محکوم شد، اکنون بار دیگر با شکایت حقوقی مجلس روبرو شده است.
مرشد میردامادی گزارش می‌داد. اما شاخص کل بورس تهران در روز سه‌شنبه حدود 65 هزار واحد سقوط کرد و روز چهارشنبه دوباره با افتی نزدیک 25 هزار واحد به 1,975,000 واحد رسید. علت چنین پدیده‌ای را در حالی که کشور با رکود تورمی مواجه است تا کنون توجیه و تبیین نکردند مقامات ایران، اما برخی کارشناسان درباره وجود حباب در بازار بورس و دستکاری دولت در شاخص‌ها هشدار دادند. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در این باره این طور به ما گفت.
دیروز شاخص عمومی بورس با اندکی کاهش، حدود 1.2% کاهش، به زیر 2 میلیون غلطید، ولی مقدار فروش هنوز بالا بود، یعنی حدود 23 هزار میلیارد تومان اندکی بالاتر خرید فروش انجام گرفت. ماجرای خرید فروش اوراق دولت هم مطرحه که هنوز تکلیف روشنی پیدا نکرده. گفته شده است که حدود 1/3 از اون قابل فروشه، ولی استراتژی اساسی که روی بورس ایران داره اجرا میشه اون تقریبا تغییر نکرده. دولت از این درسای چند ماه گذشته چیزایی آموخته، ملاحظه کرده که همه مقداری که میخواسته از دهان بفروشه این قابل وصول نیست. این یکی از اهرم‌های بزرگی است که دولت به کار انداخته برای اینکه بتونه کسری‌های موجود بودجه رو فراهم بکنه و از سوی دیگر اون تکلیف استراتژیک رو، یعنی راضی نگه داشتن موقت دارندگان سهام عدالت رو تامین بکنه. نیاز دولت برای کسری تامین بودجه بسیار بزرگه، یعنی دولت در حدود 280 هزار میلیارد تومان، حدود 50% بیشتر بودجه رو کسری داره، علاوه بر اون هزینه های مربوط به کرونا رو دستشه. از این نظر هم در بازار ارز به شدت فعاله که بتونه قیمت ارز رو بالا نگه داره و بتونه ارزهای خودش رو با قیمت بالاتری بفروشه، هم در بازار بورس با تزریق کردن بخشی از سرمایه های زیر دست دولت و البته دامن زدن به جو تبلیغاتی، این رو حدود 4 برابر در این 5 ماه گذشته افزایش داده که کاملا افزایش تصنعی است و هم در بازارهای دیگر اثر میذاره، نظیر بازار طلا. اینا فعلا دولت سعی میکند که مجموعه نقدینگی موج رو تا جا که بتواند به سوی خود جلب کنه. بورس یکی از حداقل 3 بازار مهم برای دولت. در کنار بورس دولت اقدام کرده به فروش اوراق قرضه که تونسته حدود 50 هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی به حراج بگذاره. به علاوه در نظر داره که اوراق سلف نفتی هم به قیمت معادل حدود 1190 هزار میلیارد تومان که رقم بسیار بزرگی است بتونه بفروشه و در این میون سعی میکند که علاوه بر جمع‌آوری نقدینگی های ریالی بتواند موجودی های ارزی را هم از جامعه جذب کنه، برای اینکه تم مجموعه این اقدامات ریالی میتونن کسری های ریالی دولت رو احیانا پوشش بدن، ولی کمبودهای ارزی که عملا واردات کشور رو تحت فشار قرار خواهد داد برای دولت مسئله بزرگی است. برای همین آمار 3 ماهه اول امسال نشون داد که ما در اونجا حدود 1,260,000,000 دلار کسری داشتیم از نظر دارایی های دولت، و دولت سعی می کند که این مسئله رو هم از هر جایی که ممکن شده از بازار داخلی که حدس می زنند در دست مردم در حدود 30,000,000,000 دلار وجود داره اینا رو جمع آوری کنند، و یا از محافل بین المللی با عناوین گوناگون از جمله وام یا وصول پول های بلوکه‌ای که در کشورهای دیگه وجود داره. مجموعه سناریویی در ایران در حال اجرا شدنه اینه که در حدود 4-5 تا بازوی متفاوت داره، یکی از اینها بورسه. در مورد بورس این نکته رو عرض کنم که بورس هیچ دلیلی برای افزایش این چنینی قیمتش وجود نداره، و این قیمت به نظر من قیمتی تصنعی است، مگر اینکه واقعا نشون داده بشه از کدوم شرکت چه مقدار ارزش افزایی پیدا کرده در این مورد، که در جایی که ما میدونیم چنین چیزی به صورت بسیار بسیار استثنایی در حواشی وجود داره، ولی عموما شرکتایی که در اونجا هستن دارای این ارزش ها نیستن. به این ترتیب خطر اینکه اینا حباب هایی باشن که دوام نیارن بسیار بسیار تهدید کننده است.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا. و اما سری بزنیم به خبرهای مرتبط با کرونا طبق روال هر مجله رادیو فردا. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بشیم که خبرهای مرتبط رو پی گرفته. فرهنگ، اول اجازه بده ببینیم در ایران چه خبر هست، چه استانهای در وضعیت قرمز و هشدارند و آمار مبتلایان چگونه است. البته فرصت زیادی هم نداریم، امیدوارم که بتونیم بیاریم فاصله کوتاهی مروری بکنیم بر این موضوع.
بله، با درود مهرداد. همونطور که میدونید دست کم در یک هفته گذشته از 31 استان ایران 26 استان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. استانهای قرمز همچنان استان تهران، مازندران، البرز، قم، گلستان، گیلان، مرکزی، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی و یزد هستند. استانهای که در وضعیت هشدار قرار دارند استان فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری و کوهکیلویه و بویراحمد. در مورد آمار مبتلایان و قربانیان هم به گفته سیما سادات لاری در 24 ساعت گذشته 174 نفر دیگه در ایران جان باختند، که با این حساب آمار دولتی در یک هفته گذشته شمار قربانیان ویروس کرونا به زیر 200 نفر رسیده. شمار کل جانباختگان هم از 19 هزار نفر فراتر رفته و بیش از 336 هزار نفر هم تا امروز به ویروس کووید 19 مبتلا شدن. البته در مورد صحت این آمارهای دولتی تردیدهای وجود داره و مقام های بهداشتی و نهادهای در داخل و خارج شمار واقعی مبتلایان رو بیشتر میدونن.
بسیار خب، درباره آخرین پیشرفت ها در جهت دسترسی به واکسن کرونا، آلمان آخرین کشوری بودی که اعلام کرده به این دسترسی پیدا کرده، یا زمانی هم اعلام شده برای در واقع آوردنش در بازار؟
آقای ینس اشپان وزیر بهداشت آلمان گفته که به خاطر کار جمعی، یعنی همه پژوهشگران و دانشمندان و عموم مردم آلمان، سریعتر از تمام موارد پیشین تاریخ بشر آلمان به واکسن دست خواهد یافت، اما زمان مشخصی رو روشن نکرده. گفته که طی ماهای آینده و قطعا تا سال آینده میلادی، یعنی تا 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه واکسن کووید 19 آماده استفاده خواهد شد. به هر حال وزیر بهداشت آلمان نسبت به تولید واکسن در کشورش بسیار خوشبین است. در مورد واکسن اسپوتنیک هم که ولادیمیر پوتین مدعی در روسیه تولید شده، هنوز تردیدهایی وجود داره و سازمان بهداشت جهانی هم گفته که اطلاعات کافی برای راستی آزمایی ادعای روسیه به دست این سازمان نرسیده. مهرداد،
متشکرم. فرهنگ قویمی با ما همراه بود. و اما مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که به جمهوری چک سفر کرده بود در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از عزم واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی بین‌المللی علیه ایران سخن گفت. پیش از اینکه این گفتگو رو بشنویم، گفتگوی اختصاصی آقای پومپئو رو با رادیو فردا، ابتدا خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب، بعد برمیگردیم به این گفتگوی اختصاصی که با ما داشته مایک پومپئو.
فدراسیون فوتبال ایران میگوید با وجود به تعویق افتادن رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا از سوی فیفا، برنامه‌های تیم ملی این کشور همچنان طبق برنامه ریزی قبلی انجام خواهد شد. بر پایه اردوی تیم ملی فوتبال ایران و انجام دیدار دوستانه با تیم ملی ازبکستان در تاریخ 17 شهریور از جمله برنامه‌های تیم ملی است که قرار است انجام شود. فدراسیون فوتبال ایران همچنین اعلام کرد در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تغییر سرمربی تیم ملی در دستور کار نیست و دراگان اسکوچیچ همچنان هدایت این تیم را بر عهده دارد. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه در واکنش به برخی خبرها در مورد مشخص شدن وضعیت پرونده مارک ویلموتس از سوی فیفا و پرداخت غرامت سنگین به وی از سوی ایران گفته تا کنون هیچ نامه‌ای برای فدراسیون فوتبال در این خصوص ارسال نشده. مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران سال گذشته برای حدود 63 روز کار با این تیم 2 میلیون یورو دستمزد گرفته و به دلیل به موقع پرداخت نشدن مبلغ قراردادش به فیفا شکایت کرده. بسیاری از اهالی فوتبال قرارداد سال پیش فدراسیون ایران با مارک ویلموتس را بدترین و گرانترین قرارداد تاریخ فوتبال این کشور دانستند. خداداد عزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، پیش از این در مورد قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال گفته بود:
نشستن با هم دیگه توافق کردن با مدیر برنامه‌هاش، با خودش که حالای مدیر برنامه، یا یه اتفاقی این جفت دیگه پول جابجا شده که این قرارداد ننگین بسته شده، یا اینی که آقا اینا وقتی ویلموتس دیدن آب دهنشون را افتاده موندن. فقط ویلموتس گفته که فلان ماشین، این گفتن که اوکی، گفتن فلان خونه، گفتن اوکی، گفتن نمیدونم مثلا فلان جا، گفتن اوکی، گفته آقا من اینقدر میگیرم، گفتن اوکی. مگه میشه سرمربی یه تیم یه طرفه فسخ کنه بعد تقاضای خسارت هم بکنه؟
وزارت ورزش و جوانان بعد از حدود 2 سال وعده و وعید به قهرمانان این کشور اعلام کرد پاداش مدال‌آوران آسیا و جهان به ورزشکارانی که در سال 97 پای سکو رفتند از هفته آینده در 4 مرحله و به مدت 3 ماه به حساب آنان واریز خواهد شد. عدم پرداخت پاداش 22 میلیون تومانی به دختران فوتسالیست ملی پوش ایران که حدود 2 سال پیش قهرمان آسیا شدند، طی چند ماه گذشته بازتاب زیادی در رسانه‌های داخلی داشته و برخی از دختران فوتسالیست وقتی به این موضوع اعتراض کردند از تیم ملی کنار گذاشته شدند.
فریبرز غریب و خبرهای ورزشی. اما در ادامه، همینطور که پیش از این گفتم، گفتگوی اختصاصی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا رو بشنوید با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی.
شما نحوه برگزاری انتخابات در بلاروس را محکوم کردید و اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی در وقایع پس از آن را هم محکوم کردید. اما این موضوع بر آینده روابط میان ایالات متحده و بلاروس چه تأثیری خواهد داشت؟ به ویژه در رابطه با 2 مورد: ارسال نفت آمریکا به بلاروس و اعزام سفیر ایالات متحده به مینسک.
راستش ناچار خواهیم بود روی این مسئله کار کنیم. همونطور که گفتید، این انتخابات بی‌نهایت باعث آزردگی ما شد و از اینکه به قدر کافی آزاد و عادلانه نبود عمیقاً سرخورده ایم. در گذشته هم شاهد چنین رفتاری بوده ایم و متاسفیم که اتفاقات به این شکل پیش رفت. ما شاهد خشونت‌ها و پیامدهای بعد از انتخابات بودیم که با معترضان مسالمت‌جو به شیوه‌هایی برخورد شد که نباید می‌شد. هنوز درباره اینکه واکنش مناسب چیست به تصمیم قطعی نرسیده ایم، اما میتوانم این را به شما بگویم که ما با دوستان اروپایی من همکاری خواهیم کرد، دوستان دوستدار آزادی ما در اینجا که همینقدر نگران وقایع اخیرند. ما میخواهیم که نتایج خوبی برای مردم بلاروس حاصل شود و اقدامات من نیز در همین راستا خواهد بود.
صحبت‌هایی درباره اعمال تحریم در اتحادیه اروپا در جریان است. وقتی نوبت به تصمیم گیری درباره اقدامات برسه، شما هم اعمال تحریم رو در نظر میگیرید؟ آیا توقف ارسال محموله های نفتی رو مد نظر خواهید داشت؟
خب مطمئنم که تک تک این موارد را بررسی خواهیم کرد و نکته مهمی که باید با آن توجه شود بحث ضوابط است. باید ببینیم چه کاری از ما ساخته است. نه فقط به صورت یک جانبه از سوی ایالات متحده، بلکه به شیوهی چند جانبه تا نتایجی مثبت برای مردم بلاروس رقم بخورد. چه مشخص شود که تحریم‌ها در مورد محموله‌های نفتی اجرا خواهد شد یا در خصوص ارسال محصولات، همگی جزو اموری هستند که باید درباره آنها تصمیم گیری شود. هنوز گرد و خاک این انتخابات نخوابیده و ما باید ببینیم در آینده نزدیک این اوضاع چطور پیش می‌رود.
بسیار خوب، بگذارید به ایران بپردازیم. ایالات متحده قصد داره این هفته قطعنامه‌ای رو به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی به شورای امنیت سازمان ملل بیاره. عمدتاً انتظار میره که روسیه و چین این قطعنامه رو وتو کنن. همچنین گفته میشه که شما در نظر دارید مکانیسم ماشه در توافق هسته‌ای با ایران رو به اجرا بگذارید تا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که به عنوان بخشی از توافق برچیده شد بازگردن. اما به نظر میاد که قراره در انجام این کار با مقداری مقاومت روبرو بشید. آیا اینطور نیست؟
نکته مهم همینجاست. امروز من در جمهوری چک هستم. ایران تهدیدی واقعی برای اروپاست. نوع اقدامات آنها را در اینجا دیده ایم. ریسک طرح‌های سوء قصدی و ترورهایی که انجام دادند را دیده ایم. پیگردهای قانونی مربوط به آن را هم در سراسر اروپا دیده ایم. برای هیچ کشور اروپایی منطقی نیست که از دسترسی ایرانی ها به جنگ افزار پشتیبانی کنند. این کار منطقی نیست. در هر صورت اکنون با این تاریخ انقضا در مورد منع فروش تسلیحات سر و کار داریم که در 18 اکتبر است. دولت پیشین ما پایان را امضا کرده که ما برای آن متاسفیم، اما اکنون جهان نیاز به یک پارچگی در این مورد دارد.
اما این یک پارچگی دیده نمیشه، درسته؟
ببینید، ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است.
درسته، اما متحدان اروپایی شما نگاه دیگری به این موضوع دارن، اینطور نیست؟
نه، فکر نمی کنم این گونه باشد. فکر می کنم آنها دقیقا می دانند موضوع چیست و امیدوارم در سازمان ملل رأی مطابق با همان بدهند. امیدوارم ببینند که قطعنامه‌ای که قصد داریم ارائه کنیم درخواست تمدید تحریم تسلیحاتی را دارد و بس. امر ساده است.
بله، اما
عزم خود را جزم کرده ایم که این اتفاق بیفتد.
فکر نمی کنید در مورد این موضوع بین شما و متحدان اروپاییتون برخورد پیش بیاد؟
ما می دانیم که آنها هم در نگرانی های ما از دسترسی ایران به تسلیحات شریکند. راهی ساده برای اطمینان از این که ایران نتواند سلاح بخرد و بفروشد پیش روی آنان است. در شورای امنیت سازمان ملل رأی آری بدهید و ممنوعیت دسترسی ایران به آن سلاح ها ادامه پیدا خواهد کرد. به همین اندازه ساده است.
خب البته اگر روس‌ها و چینی‌ها قطعنامه رو وتو نکنند،
ما همه می‌توانیم تحت قطعنامه 2231 به شورای امنیت برویم. ایالات متحده، بریتانیایی‌ها، فرانسوی‌ها همه می‌توانند این کار را بکنند و اطمینان حاصل کنند که چنین اتفاقی نمی‌افتد. بندی در قطعنامه 2231 مندرج است که اجازه این کار را می‌دهد. ایالات متحده مصمم است. منظورم این است که به نزدیک‌ترین کشورها به ایران نگاه کنید، به کشورهای عرب. همه آنها پشتیبان تمدید تحریم تسلیحاتی هستند. به اسرائیل نگاه کنید، آنها پشتیبان این کار هستند. چرا؟
اما اگه وتو بشه تکلیف کار چیه؟
خب کاری میکنیم که این موضوع دوباره مطرح شود. تحت قطعنامه 2231 چنین حقی داریم و همین کار را خواهیم کرد.
بسیار خوب، سوال بعدی که قصد داشتم از شما بپرسم در رابطه با روسیه و قانون عوامل خارجی رسانه‌ها در این کشور و این موضوع مستقیماً با دو رسانه، یعنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و همچنین صدای آمریکا در پیونده. روسیه با استفاده از این قانون محدودیت‌های شدیدتری بر نحوه فعالیت ما در این کشور اعمال می‌کند و این مسئله‌ای که از سوی شما نیز به شدت محکوم شده. با وجود این، ظاهراً روسیه قصد عقب نشینی نداره. به این ترتیب در حال حاضر چه اقدامی ممکنه در پیش بگیرید که تضمین کننده تداوم کار و فعالیت ما در روسیه باشه؟
درباره تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کنیم، من هیچ وقت از قبل پیش‌بینی نمی‌کنم. با این حال، ما این موضوع را به دقت دنبال کردیم. همونطور که گفتید، آن اقدام روسیه را محکوم کرده ایم. همچنین تحریم‌های گسترده علیه روسیه در رابطه با دیگر عناصر فعالیت‌های شرورانه آنها اعمال کرده ایم. ما همچنان پیگیر این مسئله خواهیم بود. امیدواریم که سایر کشورهای جهان نیز در این مورد با ما همراه شوند. امیدوارم آن ملت‌هایی که برای آزادی مطبوعات ارزش قائلند، آنهایی که می‌خواهند خبرنگاران مستقل قادر به پرسشگری باشند، حتی اگر گاه خوشایند رهبران نباشد، با ما همراه شوند. نظر ما این است که می‌توانیم واقعا فشار بیاوریم و آنها را مجاب کنیم که کار درست پذیرفتن آزادی مطبوعات است. می‌دانیم که در طول تاریخ سابقه نداشته، اما مطالبه است که ما روی آن پافشاری خواهیم کرد و به تلاش‌هایمان ادامه می‌دهیم و به همکاری با شرکایمان مانند دستاندرکاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی ادامه می‌دهیم تا این پیام شنیده شود، تا بگوییم ما صرفاً خواستار آنیم که مردم روسیه و مردم سراسر دنیا از حق دسترسی به اطلاعات حقیقی مبتنی بر واقعیت و به هنگام برخوردار باشند.
بسیار خوب، تا اینجا که به نظر نمی‌رسه روسیه این پیام رو دریافت کرده باشه. علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا گفته میشه که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی به طالبان و نمایندگان اونها در افغانستان پاداش میده. گفته میشه که شما با همتای روس خود سرگئی لاوروف این موضوع رو مطرح کردید. قبل از هر چیز میخوام بدونم آیا اون گزارش‌ها رو باور دارید؟
ما هرگز درباره مسائل اطلاعاتی ایالات متحده اظهار نظر نمی‌کنیم، حتی اگر خبرنگاری به این نتیجه رسیده باشد که می‌داند به راستی چه اتفاقی افتاده است. آنچه ما گفته‌ایم این است که اگر روس‌ها برای کشتن آمریکایی‌ها یا فرقی نمی‌کند سایر غربی‌ها پولی پرداخته باشند، تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد. این نکته است که با وزیر خارجه لاوروف در میان گذاشتم. می‌دانم که گفتگوهایی نیز میان ارتش ما و رهبران ارشد آنها انجام گرفته است. به چنین چیزی تن نخواهیم داد و چنین رفتارهایی را تحمل نخواهیم کرد.
پس این موضوع رو به سرگئی لاوروف گفتید. در این صورت از نظر شما این اطلاعات موثقه؟
ما تکلیف را مشخص کرده‌ایم. تاریخ را بلدیم. می‌دانیم که روس‌ها در گذشته طالبان را مسلح کردند، مگر نه؟ می‌دانیم که امروز ایرانی‌ها به آنها تسلیحات می‌دهند. پس در جریان واقعیات هستیم. انتظارات ما از هر دو کشور صریح و مشخص بیان شده و هر اقدامی لازم باشد به منظور محافظت و دفاع از یکایک سربازان آمریکایی انجام می‌دهیم و این اصل در مورد تک تک سربازان اهل جمهوری چک یا هر کشور دیگری که بخشی از گروه تعلیمات کمک مشورت وابسته به ناتو است صادق است، تا اطمینان حاصل شود که آنها در امان هستند. این کار را انجام داده ایم، آن را انجام داده ایم، همین پارسال انجامش دادیم. امسال هم دوباره همان کار را خواهیم کرد و تا زمانی که سربازانی در خاک افغانستان داریم به همین رویه ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور ترامپ اخیراً در یک مصاحبه اظهار کرد که پیش از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین در جریان این موضوع قرار نگرفته بود. آیا نباید که مطلع میشد؟
کاخ سفید باید به این سوال پاسخ بدهد که رئیس جمهور در جریان چه اموری قرار گرفته یا نگرفته است. اما من میتوانم به شما اطمینان بدهم تا اینجا که شاهد بودم، رئیس جمهور ترامپ در رابطه با هر موردی که یکی از اعضای تیم امنیت ملی با او مطرح کرده، اینکه قربان مشکلی پیش آمده، فلانجا کمکاری کرده ایم، در فلانجا می توانستیم بهتر عمل بکنیم، یا اینکه مثلا خطری وجود دارد، رئیس جمهور با همراهی دیگران آن مسئله را بسیار جدی گرفته و ما به شیوهی واکنش نشان دادیم که نه تنها کاملا درست و بجا بوده، بلکه امنیت مردم ما را هم تأمین کرده است.
در بعضی از کشورهایی که ما فعالیت رسانه‌ای داریم، حکومت‌ها اقتدارگرا هستند و انتقاد آمریکا نسبت به اون چه در این کشورها می‌گذره از اهمیت بالایی برخورداره. نحوه مدیریت اعتراضاتی که همین امسال در داخل آمریکا جریان داشت، برخی افراد رو به اظهار نظر و واکنش واداشته. برای مثال وقتی می‌بینن معترضانی در خیابان‌های پورتلند با خودروهای بی‌نام و نشان برده میشن، برخی میگویند اقتدار اخلاقی آمریکا که بدرفتاری‌های رژیم‌های اقتدارگرا را به آنها یادآوری می‌کنه زیر سوال می‌ره. آیا این موضوع خدشه‌ای به تصویر ایالات متحده وارد نمی‌کنه؟
حتی طرح این سوال از سوی شما توهین‌آمیز است. تفاوت میان ایالات متحده و این رژیم‌های اقتدارگرا مثل روز روشن است. ما از حکومت قانون و آزادی مطبوعات برخورداریم و هر یک از این افراد روند دادرسی عادلانه دریافت می‌کنند. وقتی تظاهرات مسالمت‌آمیز داریم، به معترضان فضا می‌دهیم تا افکارشان را اعلام کنند و عقاید خود را با صدای بلند بیان کنند. این را بگذارید کنار اتفاقی که در رژیم‌های اقتدارگرا می‌افتد. اصلاً نفس مقایسه کردن با امثال آنها و اینکه گفته شود اقتدار اخلاقی آمریکا به واسطه زحمات برجسته نیروی پلیس ما و مجریان قانون ما در سراسر ایالات متحده زیر سوال رفته است، صادقانه باید بگویم که خود این سوال برایم قابل هضم نیست و به نظرم توهین‌آمیز است.
شنونده گفتگوی اختصاصی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا بودید با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به این ترتیب میرسیم به 45 دقیقه بامداد روز شنبه، روز جمعه 24 مرداد 1399. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کردید. آرزوی لحظاتی آرام برای همه شما دارم.